ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم پر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ایران خواستار حفظ اطلاعات محرمانه آن از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. هیئت دولت جمهوری اسلامی برنامه کاهش آلودگی هوای کلان شهرها را تصویب کرد. ایران خواستار محرمانه ماندن اطلاعات ارائه شده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. ایران خواستار حفظ محرمانه بودن اطلاعات ارائه شده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس تأکید کرده است که علاوه بر موافقت نامه جامع، پادمان‌ها و ماده 5 پروتکل الحاقی، در متن برجام هم به این موضوع اشاره شده است. آقای نجفی که در نشست فصلی شورای حکام سخنرانی می‌کرد، همچنین گفت به نظر ایران متن گزارش‌های مدیر کل آژانس درباره اجرای برجام هنوز هم می‌تواند با اجتناب از طرح برخی اطلاعات به گفته او غیر ضروری کوتاه‌تر شود. یوکی آمانو مدیر کل آژانس روز گذشته گزارش خود درباره روند اجرای برجام را به اعضای شورای حکام داد و پایبندی ایران به مفاد آن را تایید کرد. هیئت دولت جمهوری اسلامی در جلسه روز چهارشنبه برنامه کاهش آلودگی هوای کلان شهرها را تصویب و برای اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ کرد. در این برنامه که به برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم بندی شده، به ضرورت مقابله با انتشار آلاینده‌های ناشی از منابع متحرک تاکید شده است. دولت حسن روحانی امیدوار است که در سال نخست اجرای این طرح در تهران 15% از آلاینده‌های گازی و 17% از ذرات معلق در هوا بکاهد. بر پایه مصوبه دولت، بانک مرکزی موظف شده 2200 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 20% از طریق بانک‌های عامل برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اختصاص دهد. تهران و دیگر کلان شهرهای ایران سال‌هاست با مشکل آلودگی هوا روبرو هستند و تعداد روزهای سالم در این شهرها پایین‌تر از استانداردهای جهانی است. در انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در برابر اداره پلیس در یکی از محله‌های شهر کردنشین ماردین ترکیه، ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. بر پایه برخی گزارش‌ها دقایقی پس از انفجار بین مهاجمان و نیروهای امنیتی درگیری مسلحانه روی داد. تعداد کشته شدگان 3 تن اعلام شده. نیروهای امنیتی و ده‌ها آمبولانس هم به منطقه اعزام شدند. بر پایه گزارش‌های اولیه ساختمان اداره پلیس به شدت آسیب دیده است. روز سه‌شنبه هم انفجار خودروی بمب‌گذاری شده ای در استانبول 11 کشته و 36 زخمی بر جای گذاشته بود. دولت ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا را مسئول عملیات خرابکارانه در آن کشور معرفی می‌کند، اما تاکنون هیچ گروهی مسئولیت عملیات دو روز اخیر را بر عهده نگرفته است. کارگروه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که بیش از 20 سال مشغول رایزنی‌های مستمر است، 45مین جلسه‌اش را در مسکو برگزار می‌کند. روسیه اعلام کرد پیشرفت قابل توجهی در هماهنگی مواضع طرفین حاصل شده و امید است در نشست آتی سران 5 کشور حوزه خزر متن کنوانسیون حقوقی این دریا سرانجام نهایی شود. ایران و آذربایجان می‌گویند بسیار مانده تا اختلاف‌ها رفع شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
خلاف خلافوف معاون وزیر خارجه آذربایجان در مصاحبه با خبرگزاری آذری پرس گفت اختلاف ها بین کشورهای حوزه خزر همچنان پا برجاست و شامل مسائل امنیتی، همکاری با کشورهای خارج از این حوزه و اجرای طرحهای زیرساختی به ویژه احداث خطوط انتقال نفت و گاز و کابل کشی زیر دریاست. او در این حال گفت سطح همکاری بین 5 کشور و روی کرده سازنده در مذاکرات این امید را به وجود می آورد که با ادامه رایزنی ها زمینه رفع اختلاف ها فراهم شود. وی افزود پس از رایزنی در مسکو در خرداد تیر ماه در استانه قزاقستان جلسه خواهیم داشت و امیدواریم که این رایزنی ها به دستیابی طرفین به توافق درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر کمک کند. اخیراً ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر خارجه ایران نیز به خبرگزاری ایسنا گفت تعدادی از بندهای کنوانسیون حقوقی دریای خزر تکمیل شده و در مورد چند موضوع از جمله مسئله خط مبدأ و تقسیم بستر و زیر بستر این دریا بحث ها ادامه دارد. ولادیمیر یفسیف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، مسئله خزر لاینحل می داند.
Иран претендует на равную часть остальными прикаспийскими государствами части Каспийского моря, что является
мини. Иран خواهان سهم مساوی با سایر کشورهاست. سهمی بیشتر از آنچه چهار کشور دیگر مایلند در اختیار ایران قرار دهند. هرچند ممکن است موضع ایران عادلانه باشد، اما دستیابی به آن ناممکن است. مگر اینکه با توجه به روابط بسیار خاصی که اخیراً میان مسکو و تهران ایجاد شده، روسیه بتواند بین ایران و سایر کشورهای این حوزه میانجیگری کند.
همزمان با اظهارات بسیار محتاطانه نمایندگان ایران و آذربایجان درباره دورنمای تقسیم خزر، روسیه از تصویب قریب الوقوع کنوانسیون حقوق این دریا ابراز اطمینان کرد. ایگر براچیکوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور مرزی، به مجله اینترنتی کاسپین انرژی گفت: عمده متن کنوانسیون حقوقی را هماهنگ کرده ایم و شک ندارم در صورت داشتن اراده سیاسی چند مشکلی که باقی مانده نیز حل خواهد شد. ماه گذشته سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز به خبرگزاری تاس گفت: دو سه مورد اختلافی باقی مانده و هدف ما این است که همه این موارد تا اجلاس آتی سران هماهنگ شود. این اجلاس قرار است تا پایان سال جاری میلادی در قزاقستان برگزار شود، اما به گفته لاوروف تاریخ دقیق برگزاری آن منوط به نهایی شدن متن کنوانسیون حقوقی است. همچنین گریگوری کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه، به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
желание наконец продвинуться вперёд в международно-правовом оформлении и завершить работу над конвенцией.
تمایل بسیاری برای هماهنگی وضعیت حقوقی و تکمیل کنوانسیون دریای خزر وجود دارد. تدوین این سند نتیجه سالها کوشش است و تاکنون عمده راه را طی کرده ایم. در اجلاس پیشین سران کشورهای این حوزه اصول این کنوانسیون تصویب شد و حداکثر تا اجلاس آتی در قزاقستان سعی می‌کنیم که این کار را به پایان برسانیم.
Когда должен состояться саммит в Казахстане.
مسئله تقسیم دریای خزر پس از فروپاشی شوروی به وجود آمد و بیش از 20 سال است که 5 کشور در تلاشند متن کنوانسیونی را هماهنگ کنند که جایگزین دو توافق پیشین بین ایران و اتحاد شوروی پیرامون این دریا باشد. در این میان روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان تاکید می‌کنند که خزر دریاست و بستر آن باید بسته به طول خط ساحلی هر کشور تقسیم شود، اما ایران همواره بر آن بوده که خزر دریاچه است و باید به 5 قسمت مساوی تقسیم شود. 10 سال پیش روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان توافقنامه امضا کرد که بر اساس آن این 3 کشور بیش از 60% بستر خزر در شمال این دریا را بین خود تقسیم کردند. ایران و ترکمنستان این تقسیم بندی را به رسمیت نمی‌شناسند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
تحصیلی ها بر اکران فیلم ها در ایران با توقف نمایش فیلم 50 کیلو آلبالو.
من خون دادم تو بری زن این پسره ریخماستی بشی.
چاره ای نیست. و مروری بر جشنواره فیلم های ایرانی در زوریخ سوئیس.
سینما بهترین پنجره‌ای باشه که میشه یک ملت شناخت.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا. در آمریکا رئیس کمیته نظارت بر عملکرد دولت در مجلس نمایندگان اعلام کرد که به زودی از وزیر خارجه برای ادای توضیحاتی درباره دلایل حذف بخشی از کنفرانس مطبوعاتی 3 سال پیش سخنگوی این وزارتخانه دعوت خواهد کرد. جان کری در واکنش به حذف مطلبی در ارتباط با گفتگوهای اتمی آمریکا با ایران واکنش نشان داده و آن را عملی احمقانه خوانده است. جزئیات بیشتر را در گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بشنوید.
در آمریکا چند تن از اعضای جمهوری‌خواه کنگره بار دیگر نسبت به عملکرد دولت اوباما در مورد گفتگوهای اتمی واکنش نشان داده‌اند و خواستار توضیحات رسمی مقام‌های دولتی به قانون‌گذاران شدند. جیسون چافت، رئیس جمهوری‌خواه کمیته نظارت در مجلس نمایندگان آمریکا، میگوید که در مورد مسائل مربوط به ایران قانون‌گذاران پرسش‌هایی دارند و جزئیاتی وجود دارد که نمایندگان از چگونگی آنها بی‌خبرند.
So we're going to today later invite the Secretary Kerry. He's the cabinet level person who should come testify before.
آقای چافت در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه فاکس نیوز اظهار داشت که دولت اوباما همواره روالی از سرپوش گذاشتن و دستکاری کردن مدارک ارائه داده است و آقای جان کری به عنوان وزیر مسئول باید در مجلس حاضر شود و به نمایندگان توضیح دهد. این نماینده جمهوری خواه کنگره گفت که پس از اعترافات اخیر بن رودز مشاور کاخ سفید، اکنون از گم شدن بخشی از نوارهای ویدیویی وزارت خارجه در ارتباط با ایران خبر می دهند. جیسون چافتس با برشمردن مواردی که به گفته او از گفتگوهای اتمی با ایران پنهان مانده به شبکه فاکس نیوز گفت که تردید ندارد که حقیقت سرانجام روشن خواهد شد، ولی تا هنگامی که دولت وادار به پاسخگویی نشود نمیتواند از حقایق آگاه شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در واکنش به حذف مطلبی در ارتباط با گفتگوهای اتمی با ایران آن را عملی احمقانه خوانده است. آقای کری تأکید کرده که چنین عملی به هیچ وجه شایسته وزارت خارجه نیست و او افرادی را که دست به این اقدام نادرست زدند تحمل نمی کند. بخش حذف شده از نوار بایگانی سخنان سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با گفتگوهای محرمانه و دو جانبه با ایران بوده که وی چنین گفتگوهایی را تکذیب کرده بود، در حالی که مدتی بعد وزارت خارجه آمریکا خود از چنین مذاکراتی با فرستادگان جمهوری اسلامی پرده برداشت. انتشار این گونه گزارش‌ها در سالی که انتخابات سراسری آمریکا برای هر دو حزب سیاسی این کشور سرنوشت‌ساز خواهد بود، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار شده. ولی ورای این حساسیت‌ها، انتشار این خبر خشم جان کری را نیز برانگیخته است، به ویژه آنکه وزیر خارجه همواره نسبت به شفافیت و درستی عمل همکاران خود حساسیت بسیار نشان داده است. ولی برخی از منتقدان تا آنجا پیش رفتند که میگویند عمل وزارت خارجه در دستکاری مدارک رسمی دولتی یک اقدام خلاف و غیرقانونی بوده و باید از سوی گروهی مستقل مورد تحقیق قرار گیرد. بنیاد خبری دیلی کالر روز سه‌شنبه در سایت خود ضمن بررسی این گزارش تأکید کرد که در نامه‌ای به وزیر خارجه و بازرس کل وزارت خارجه تصریح شده که آنها موظفند این موضوع را به دادستان کل آمریکا ارجاع دهند. اد رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان که از منتقدان توافق اتمی در شکل کنونی آن است، گفته است که دستکاری در مدارک مأموریت وزارت خارجه در ارائه اطلاعات دقیق و درست در مورد سیاست خارجی آمریکا را تحت شعاع قرار داده است، به ویژه آن که بخش حذف شده ویدیوی کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت خارجه دقیقاً به موضوع بسیار مهم گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ایران مربوط می شد.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ادامه خبرها. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گزارش‌های مربوط به سرگیری تولید سوخت هسته‌ای از پلوتونیوم در کره شمالی را تایید کرد. روز گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد شواهدی مبنی بر راه‌اندازی دوباره راکتور هسته‌ای کره شمالی برای تولید پلوتونیوم از پسمانده‌های سوخت هسته‌ای به دست آورده است. کره شمالی در سال میلادی جاری 4 آزمایش هسته‌ای انجام داده و فعال کردن یکی از راکتورهای هسته‌ای آن به نگرانی جامعه جهانی درباره تولید سلاح و کلاهک هسته‌ای افزوده است. پیونگیانگ در سال 2007 و در پی مذاکرات طولانی راکتورهای هسته‌ای در کشور به ویژه راکتور یونگ بیون را تعطیل کرد، ولی 3 سال پیش اعلام کرد تمامی فعالیت‌های اتمی‌اش را از سر خواهد گرفت. 17:15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرشد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.